کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق هستی بخش، سلام بر شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ. با برنامه سرزمین نوروز در خدمت شما ایم. امیدواریم در سایه الطاف الهی روزهای خوب و خوشی پیش داشته باشید. اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشیم، بهترین پیام تبریک سال جدیدی که دریافت کردین رو برای ما هم بفرستین، یا اون پیام تبریکی که برای دیگران بفرستین برامون ارسال کنید. در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند شبکه فرهنگ، شما میتونید با شماره تلفن های 220-485 و 220-58-800 و شماره پیامک 30558 ما رو در هرچه پرخبرتر شدن برنامه یاری کنید. هر کدوم از شما میتونید بهترین پیامک تبریک سال جدیدی که دریافت کردین رو برامون بفرستین، یا اون پیام تبریکی که آماده کردین برای دیگران میفرستین، برای ما هم ارسال بفرمایید. با مشارکت خودتون در برنامه سرزمین نوروز ما رو همراهی کنید. جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر، درود خدا بر شما و سال نو مبارک.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان محترم. بنده هم تبریک عرض میکنم.
درود بر شما. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. در خدمت هستم. در بحثی که شد در روزهای گذشته، ما یه بحث تاریخی داشتیم و حالا رسیدیم به تحسین و نگاهی بکنیم به حوزه جغرافیایی. اگه موافق باشید، حتما شنیدیم که دیگه
بله
اطراف ایران هست و اینا. یه نگاه به نقشه بکنیم، متوجه میشیم که خب تقریبا اون چه که دوره ساسانی ایران مثلا گسترش داشته، یه مقدار بیشتر به سمت شمال بریم، سمت آسیای میانه، حالا افغانستان، بخشی از هندوستان، پاکستان، یا مثلا اون چیزی که در دوره هخامنشی بوده، کهش میگن ایران فرهنگی.
درسته.
این بوده، یعنی الان هم هست، نوروز در این مناطق جشن گرفته میشه،
حوزه نوروز بهش میگن.
بله، حوزه کشور نوروزی. حالا بعضی مثلا مصر رو شما اگه نگاه کنید، خب اونا خودشون یک مراسمی داشتن، مراسم آین و آینهای نوروزی، مثلا میتونیم بهاره بهش بگیم، که فکر کنم عرض کردم یه بار، اون بحثش جداست، یعنی یک بحث تاریخی خودش رو داره. اما از دوره هخامنشی گمان بر این است که بیشتر اینا در واقع به حوزه مثلا جغرافیایی که ما امروزه میشناسیم از اون دوره احتمالا تبدیل شده. حالا دیگه یه نگاه هم به دوره قاجار بکنیم و اینکه خانم مثلا کارلا سرنا چی گفته که در ایران اومده بوده، لباس نو، بازدیدهای متنوعی که مثلا دربار انجام میدادن، اینا همه هستش. من حالا سوالی شما بکنیدم در خدمتتون هستم.
خیلی عالی. حوزه نوروز گسترشش تا کجا بوده و حالا این کم و زیاد شدن حوزه نوروز، کشورهایی که جشن نوروز داشتن رو برامون توضیح بدید. سراپا گوشی.
ببین، از منطقه به سمت غرب اگر بریم، شما تا آلبانی رو میتونید جستجو کنید، یعنی تا مثلا تا بلغارستان و آلبانی. بله، من حتی جالبه که در آلبانی، خب من اونجا که نرفتم، ولی موسیقی آلبانی رو که داشتم تحقیق میکردم، متوجه شدم مقام کاتولی در نی، خب عیناً اونجا به گوش میرسه. یعنی من برای دوستانی که موسیقی مازندرانی اجرا میکنن و نوروزخوانی هم میدونن، فرستادم براشون، باز تعجب. حتی یک مقام، یک قطعه‌ای دارن نوازندگان نی اونجا، این ساز میگن کابال، نی میگن کابال، اینا یه چطور میخوام به شما بگم که مایه هایی از امیری توش امیری خانی
مادون
بنابراین حتی در مقدونیه شمالی هم همینطوره و این برای من خیلی عجیب بود. اونا یک رسم نوروز سلطانی هم حتی تا کوزوو هست. مراسم بهش میگن نوروز سلطانی. بنابراین تا منطقه کرواسی و اینا میتونیم بریم. در شرق هم که تا هندوستان که ریشه اون چه که مراسم نوروزی در شرق در هندوستان مال اون برای سند هستش و خب اونو گورکانیان هند متعلق به اون دوره میدونن از اون دوره بیشتر رواج پیدا میکنه و بازمانده هاش هست هنوز، یعنی میشه باز به ویژه بین شیعیان هم در پاکستان هم در هندوستان میشه سراغ گرفت. بعضی شهرها بیشتر، مثلا لکنو اگه اشتباه نکنم، بعضی شهرها کمتر. در صورت هندوستان خب میدونی خیلی مفصله، مثلا ما سریلانکا رو توقع نداریم که مثلا نوروز داشته باشه.
درسته.
و خب دیگه قرقیزستان و از بوزه ها قرقیزستان کمتر، ازبکستان، تاجیکستان به ویژه، آذربایجان، جمهوری آذربایجان، اینا هم قبلا یه سریشون مشکلاتی داشتن که میدونیم در زمان اتحاد شوروی ممنوع بود عید نوروز اونجا مراسم بیرونیشون حالا بعدن هم انجام شد. شاید یه دلیلش اینه که خیلی حالت برونگرا داره مثلا در تاجیکستان و اینا، ازبکستان، یه دلیلش اینه که خب سالها ممنوع بوده.
درسته.
و خیلی شبیه تقریبا به اون چیزی در ایران هست، منتها خب خیلی رنگ و لعاب بیشتری داره، به اصطلاح حالت بیرونی و اجتماعی بیشتری داره، لباسهای خیلی متنوع، غذا بیشتر نمایش. من فکر کنم از نسبت ما در فرات ایران، من فکر کنم اونا بیشتر نمایش قضیه براشون مهمتره.
درسته. یه سوالی که شاید برای همه شنونده‌ها ایجاد بشه اینه که آیا به نوروز فقط برای فارسی زبان هاست یا نه مثلا کشورهای دیگه‌ای که فارسی زبان هم نیست؟
ببین مثلا فارسی رو شما اگه ریشه ها مثلا کردی رو شما اگه به عنوان یکی از ریشه های کهن زبان فارسی، فارسی قدیم در نظر بگیرید که مشترکات بسیاری با زبان پهلوی داره، خب در مناطق کردنشین به طور کلی هم سوریه هم ترکیه، از موضوع شما خب در ایران همینطور که مهم هست، ویژگی های مشخص و تقریبا شبیه داره با هم. این مثلا حالا میگیم فارسی هم و این که مثلا فکر میکنن که بعضی ها میگن که مثلا خارج از ایران میگن ایرانی 50% فارسی پرژن، بقیه دیگه اقوام مختلفی متوجه نیستن که مثلا کرد و لور و اینا همه ریشه های مشترک زبان گیلکی. دقت میکنین ریشه گیلکی کجاست؟ زبان گیلکی در میشه بگیم که زبان اشکانی پهلوی اشکانیست. دقت میفرمایید مشترکاتی با حالا تاتی و با منطقه از دوزورشون شمال غرب داره، با آذربایجان داره، اینا همشون خب آذربایجان که دیگه زبان ترکیست دیگه، میدونی چی میگن؟
بله بله.
زبان فارسی نباید سوی تفاهم بشه.
و همینطور درباره آداب و رسوم این حوزه نوروز میخوام بگم، آیا آداب و رسومی که در مثلا دارم میگم در تاجیکستان هست یا همون سوریه؟
این نکته جالبیه شما سوال کردین. ببین ما مناطق آسیای میانه و همینطور بخش خراسان، یکی از ویژگیاش اینه که و ترکمنستان و ترکمن صحرا و بخش شمال ایران، این پایالا در یه روزای مشخصی مسابقات مثل اسبدوانی، حالا بزکشی در افغانستان هست، اینا رو کشتی چیزای مثلا لوچو که من در مازندران میدونم هست، حالا نمیدونم تو نوروز هنوز انجام میدن یا نه، اینا همه یکی از ویژگی‌های اون مناطقه. مثلا شما بیاین به سمت جنوب ایران شاید مثلا اینجوری نباشه، دقت می‌کنید؟ یا در استان فارس مثلا، حالا شاید قشقایی‌ها داشته من نمیدونم، بنابراین ویژگیش اینه که وقتی میریم به سمت شمال شرق ایران فرهنگی، شما مسابقات خیلی زیاد میشه، یعنی حالت در واقع استفاده از اون. حالا یه دلیلش هم میتونه البته به خاطر اقلیم باشه، میتونه به دلایل زندگی اشایری باشه، زندگی چوپانی باشه و روستایی که اون موقع وجود داشته که من فکر میکنم نقش اساسی داشته در ایجاد روابط اجتماعی جدید.
درسته.
یعنی باعث یک وفاقی میشده این مسابقات، مثل اسبدوانی از حضور شما، بزکشی، چیزی که کشتی هم با اقسامش.
درسته. جالبش اینه که من با توجه به این که حالا در کنار شما بودیم و یاد گرفتیم و همینطور دیگر عزیزان، میدونیم که در هند، در ترکیه، در سوریه، در کشورهایی که حالا فارسی زبان هم نیستن، آداب و رسوم نوروزی قدیمی ما رو دارن انجام میدن و ما خودمون بعضی به فراموشی سپرده
دارم. مثلا الان پس کنیم مثلا دوره اورنگزیب به عنوان مثال که حالا کمرنگتر هم میشه اون زمان، یا دوره اکبرشاه در دوره گورکانیان در هند، اینا گزارش های مشخص تاریخی هست.
بله.
اون مثلا خیلی فارسی زبان هایی که یا شاهان به اصطلاح میشه بگیم که چال گورکانی که ارتباط داشتن با این طرف و دور صفوی تاثیر بسیار زیادی گذاشتن در اونجا. بنابراین وقتی برین شمال شرق هند یا به سمت چین یا سمت ترکستان، اینا دیگه شکلش تغییر میکنه. دقیق میکنه. یه دلیلش اینه، یعنی در واقع اون چیزی که فکر میکنم مثلا در اون زمان بوده، اونجاتون ارتباطات محدود شده بعد از دور نادرشاه و اون جنگی که اتفاق میفته و شکل دیگری پیدا میکنه، همون شکلی میمونه به اصطلاح. یعنی اون مایه های کهن رو شما میتونید درک بکنید. در تاجیکستان هم همین حالت ممکنه وجود داشته باشه، البته اونا با وجود اینکه سالها محدود بودن در مورد اجرای نوروز و مراسمش و مثلا حالت بیرونیش، خب باز احیا کردن، خیلی احیا کردن. خود همین متون و تاریخ هایی که وجود داشته به نظر من تاثیر داشته. شما مثلا اگه به متون ابوریحان بیرونی توجه بکنید، متوجه میشید که چقدر همون مناطق وسیع بوده نوروز، از همون دوره ها به شما گزارش هایی میده که مشخصه که چه به اصطلاح رسومی وجود داشته.
خیلی عالی. اگر نکته به نظرتون جذاب میاد در همین حوزه، سراپا گوشیم بشنویم.
خواهش میکنم. من راجع به اکیتو من یک بار صحبت کردم که یک رسم باستانی بوده در حتی مثلا هزاره دوم سوم قبل از میلاد در میان رودان. خب ببینید الان مثالشه. خب حالا اون چیزی که اون زمان بوده که مثلا جشن بهاری 12 روزه اونها بوده میان رودانی، خب اصلا قابل مقایسه با الان نیست. ولی با اون چیزی که مثلا سوال شما بود میخوام جواب بدم، آسوری ها دارن همونو به نوعی دوباره احیا کردن با شرایط جدید. بازمانده همون اکیتو هنوز یه بخشایی ازش با همون نام، حالا این دلایل سیاسی اجتماعی و تاریخی داره که مثلا به چه دلیل یه دوره احیا شده، از چه دوره احیا شده همه مشخصه. اینجور نبوده که همیشه مثلا این یا مثلا در میان یزیدی ها و ایزدی ها در واقع در همین کردستان عراق اینا، خب سازمان ملل هم خب نقش داشته در معرفی اینا.
خیلی عالی. میشه توضیح بدید در مورد همین اکیتوم که فرمودین؟
اکیتو یک جشن 12 روزه باستانی بوده که مشخصاتش الان شما فکر کنم در حالا به زبان لاتین بیشتر بشه، به انگلیسی پیدا کردن، فارسی هم هست. آقای مهتاد بهار اینو مطرح کردن در کتابشون، همطور از بزرگ شما استادان دیگری که در این زمینه کار کردن، که بخش 12 روز بوده به قسمت هایی از اون، حالا با توجه به ادیان باستانی که در اون زمان وجود داشته خب خیلی فهم می‌کنه، مشابهتی داره با نوروز معاصر، نوروز فعلی، یا مثلا در قرون اخیر یا مثلا هزاره اخیر. اینجوری بهتون میگم، شما این هزار سال وقتی میخونید که چجوری بوده نوروز، با اون مقایسه میکنید، شاید مثلا 60-70 درصدش مشابه، و اینو به همین دلیل میشه به غرب ایران هم نسبت داد به مثلا زاگرس مرکزی، بخشی از آذربایجان که با میان رودان تماس داشتن، از همین تو خوزستان.
خیلی جالبه. حالا اگر دوست داشتن عزیزان برای اطلاعات بیشتر از این جشن آگاهی پیدا بکنن، میتونن تو فضای مجازی هم هست اتفاقا.
بله.
اکیتو یا اکیتو یا
بله. اکیتو و زگموگ، این دوتا که در مثلا متون خط میخی اینا آثارش هست و کسانی که متخصص این حوزه هستن روی اینا کار کردن و اون اسطوره شناسا و اینها، و کسانی که متخصص مثلا ادبیات باستانی و ادوار کهن هستن در این منطقه، اونا تخصص دارن و متون خوبی رو منتشر کردن که قابل توجه هستش.
خیلی عالی، متشکرم جناب مجدی نازنین. سال نوتون مجددا تبریک عرض میکنیم، امیدوارم که در کنار خانواده محترم پیروز و سربلند و سلامت.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
روستای خرانق. روستای خرانق مرکز بخش خرانق در شهرستان اردکان است. این روستا در 85 کیلومتری شهر یزد واقع شده. وجود معادن مختلف و همچنین منطقه حفاظت شده در انجیر با دارا بودن حیواناتی چون کل، بز، میش، قوچ، گربه وحشی، سیاه گوش، یوز پلنگ و هوبره، این منطقه را خاص و مورد توجه ساخته است. آنچه بیش از همه روستای خرانق را ارزشمند ساخته، آثار تاریخی روستاست که شامل منار جنبان، قلعه، کاروانسرا، مشهدک، بابا خادم، پل آبراه، شترگلو، قریه شمس‌آباد، مسجد بیت المقدس، حمام، آسیاب، مسجد جامع و حسینیه می شود. البته در اطراف روستا هم آثاری چون پیر قیچ و پیر سبز چکچک زیارتگاه زرتشتیان وجود دارند که از جاذبه های مهم منطقه به شمار می آیند. قلعه خرانق، قلعه با 6 برج دیدبانی، کوچه های تو در تو و هولناک، منار جنبان، خانه های چند طبقه و تنها گفته‌های کوچک از قلعه یک هکتاری خرانق است. گفته می‌شود خرانق مردم متمکنی داشته و از این رو همواره عرصه تاخت و تاز دزدان و راهزنان بوده است. ورود به قلعه از طرف دزدان امری بس دشوار است و اما در صورتی که کسی می‌خواسته مخفیانه نیست دست به دزدی بزند، مطمئناً خروج از کوچه پس کوچه‌های این قلعه را آسان نمی‌یافته و بالاخره خود را در دام گزمه‌های قلعه اسیر می‌دیده است. اما زیباترین جاذبه قلعه منار جنبان آن است که بر فراز مسجد جامع و تکیه قلعه که جوانترین قسمت قلعه است قرار دارد. منار جنبانی که در دوران سلجوقی ساخته شده و بسی کهنسال تر از منار جنبان معروف اصفهان است. کاروانسرای خرانق متعلق به دوره قاجار است و به منظور رفاه بیشتر مسافران مشهد در مسیر ساخته شده است. در کاروانسرا قسمتی وجود دارد که به خاطر محدود بودن طاق آن در بالای سر همواره به عنوان رصدخانه خرانق قلمداد می شود و حتی برخی از ساکنان کهن خرانق از وجود ابزارهای رصدی در این کاروانسرا سخن به میان می آورند. این کاروانسرا همکنون بازسازی شده و پذیرای عاشقان کویر است. پل خرانق. هدف از ساخت این پل تنها انتقال آب از یک ساحل به ساحل دیگر رودخانه کال می باشد. با توجه به سازه پل، شما با یک پایه سنگی ساروجی در امتداد پل روبرو می شوید که احتمال بند یا سیل شکن بودن پل را نیز می دهد. سازه آبی خرانق به روایت تاریخ در یک سیل ویرانگر تاقهای دهانه ها و نیز بخش عمده از سیل بند خود را از دست داده و در ادوار بعد با افزودن یک سیستم انتقال آب جدید و کمی مهندسی تر از قبل به کار خود ادامه داده است. بعضی اسناد نشان دهنده این هستند که این پل مربوط به دوران اشکانیان است. حمام تاریخی خرانق در کاروانسرا و در نزدیکی کشتزار و برای سهولت دستیابی به آب قنات در محلی گود واقع شده است. این حمام از سطح مجموعه قلعه پایین‌تر و از سطح متوسط خود روستا بالاتر است و بنابر این فاضلاب آن را میتوان به زمین‌های اطراف قلعه هدایت کرد.
زیبای روی نقشه ها ای بهترین خاک خدا، هر جا که باشم ریشم از تو نخواهد شد جدا. بر طبل شادی میزنم فریاد آزادی منم، رویای من فردای توست ای خاک پاک و روشنم.
سرزمین
نورو
ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من. ایران من، ایران من، ای خون من، ای جان من، ای سر بلند پرشکوه، ای عشق بی پایان من.
بله، روستاها واقعا جای بسیار مناسبی برای جمع شدن خانواده دور همه، برای برگشتن به آرامش، برای برگشتن به طبیعت و خیلی مزایا و خوبی ها داره. گاهی اوقات به روستاهاتون سر بزنید، حتما در ایام نوروز خانواده هاتون اونجا دور هم جمع میشن و هم میتونید دید و بازدید بکنید، همین که حال احوال خودتون خوب بشه. ما که معمولا خانواده اقوام در روستامون جمع میشن در ایام نوروز و دید و بازدیدی میکنن، حالا هوایی تازه میکنن، حالشون خوب میشه واقعا، همینطور حال ما، و ایشالله که اوقات بر وفق مراد شما باشه. به روستاهاتون سر بزنید، وقت بذارید و لذت ببرید از آب و هوای روستاها واقعا. خب بریم در خدمت عزیزان باشیم و گفتگو بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین کیفی برجستانی، در خدمتشون هستیم. درود فراوان خدمت شما و تبریک سال جدید. آقای بجستانی،
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای عباسی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استدیو برنامه و شنونده عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. سال نو رو تبریک عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بله بله، در خدمت شما هستیم. آقای بجستانی، میدونیم که در این چند روز بهترین موقعیت هست برای برگزار کردن دید و بازدید نوروز و بهترین رسم و رسوم عید نوروز همین دید و بازدید دیگه. در خدمت شما هستیم در آینه قرآن و روایات معصومین علیه السلام بفرمایید و نظر اسلام رو در مورد دید و بازدید و اهمیتش بشنویم.
بله خب آیا عباسی عزیز، من اگر بخوام یک در واقع نمودار کلی اسلام رو نسبت به نوروز عرض کنم، خب وقتی که فرهنگ اسلام اومد نسبت به اتفاقات و حوادثی که در زندگی اجتماعی مردم وجود داشت سن و نگرش اسلام به این حوادث و اتفاقات داشت.
بله.
یه قسمتی رو اسلام رد کرد، کارهایی که به حال خرافاتی که در بین مردم مرسوم بود، از جمله خب همین بحث زنده به گور کردن دختران که یک سنت بسیار نامانوس بسیار هنجارشکن بود و یک قسمتی از آدابی که در بین مردم بود اسلام اون رو تأیید کرد که از جمله اون میشه گفت همین فرهنگ نوروز هست.
بله.
و فرهنگ نوروز در واقع میشه گفت که ترکیبی از چندین فرهنگ و آداب مثبتی هست که اسلام هم اون رو مورد تأیید قرار داده. یکی از بهترین آدابی که در نوروز وجود داره همین موضوع صله رحم هست که شما هم به خوبی اشاره فرمودید. به هر حال ما وقتی روایاتمون رو بررسی میکنیم، فرهنگ ناب اسلامی رو بررسی میکنیم، میبینیم که نسبت به صله رحم چقدر سفارش داره.
بله.
حتی در روایت داره کسی که صله رحم رو ترک کنه عمرش کوتاه میشه، عمرش بی‌برکت میشه، و در مقابل کسی که بسیار صله رحم به جا میاره عمر او دارای برکت میشه. وقتی میگیم عمر با برکت، طولانی بودن عمر مهم نیست، بلکه اون گستره در واقع آثار مثبتی است که از یک عمر یک شخص یک انسان میتونه به وجود بیاد.
بله.
برای همین ما میبینیم که در فرهنگ اسلامی در موضوع نوروز این صله رحم که از آداب و سنن بسیار خوب و بسیار مثبت ما هست مورد تایید اسلام قرار گرفته و مردم ما هم حالا با سنت های محلی خودشون تو هر شهر تو هر استان یک سری آداب خاصی نسبت به این سنت دارن، اما مهمترین قسمتش اینه که مرسوم به خونه بزرگترها سر میزنن، عرض ادبی میکنن و در روایات ما باز میبینیم که میفرماد وقع رو که بارکو سعی کنید بزرگانتون رو ریش سفیداتون رو احترام کنید و این صله رحمی که انجام میشه به هر حال اون احترام بزرگترهاست که به هر حال میتونه آثار بسیار خوبی داشته باشه در حتی تربیت فرزندان. و در کنار این صله رحمی که به جا آورده میشه احوال همدیگر رو آگاه شدن، رسیدگی و کمک به کسانی که مشکلاتی دارن، ضعفای در واقع هر قوم میتونه اتفاق بیفته و اون همدلی، اون محبت هایی که نسبت به همدیگه وجود داره در کنارش ما میبینیم. خب جلو آداب نوروز اینه که از قدیم مرسوم بوده بزرگترها به کوچکترها خب به هر حال هدیه میدادن.
بله بله.
خود موضوع هدیه دادن، خود موضوع اکرام کردن یک جایگاه بسیار ویژه داره. رسیدگی به فقرا هست آقای عباسی عزیز.
بله.
به هر حال خیلی ها رسم دارن تو ایام نوروز سعی میکنن به فقرا و مساکین به هر حال رسیدگی کنن، انفاقی داشته باشن. حالا اونهایی که عزیزی از دست دادن بیاد بود عزیز از دست رفتهشون اون کار رو انجام میدن و این خودش باز جزء اون دستورات ناب اسلامی است که ما میبینیم در آیات قرآن در روایات ما بسیار بهش تأکید شده و ما اینها رو در کنار هم میتونیم عرض کردم یک پکیج، یک ترکیب بسیار خوبی از سنت‌های خوب رو داشته باشیم. حالا امسال هم که نوروز مصادف شده با
بله بله.
ایام ماه مبارک رمضان، شب‌های ماه مبارک رمضان میتونه یک در واقع جلوه معنوی خوبی به این دور همی ها، به این احترام بزرگترها، به این صله رحم ها،
مراسم افطاری
باشه. بله خب باز رسیدگی به فقرا ان شاء الله در ماه مبارک رمضان بهتر
ان شاء الله. خیلی متشکریم، امیدوارم که سال خوبی پیش رو داشته باشید. از همراهیتون سپاسگزاریم.
زنده باشید. از شما و شنوندگان خوبمون التماس دعا دارم. یا علی مدد.
خدا نگهدارتون.
در برنامه
سرزمین
نوروز می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
بیاری یزدان، امروز یه شگفتی دیگری از شما رو عنوان میکنم که فرزندان ایران رو از خواب بیدار کنه، و اون اینی که در شانوی یه بیت اومده برای پدید آمدن کوه ها. به بالی کوه آبها بردمید، سر رستنی سوی بالا کشید. دانش امروز زمین شناسی یعنی ایجاد کوه ها در کره زمین رو متعلق به 40 میلیون سال پیش میدونه. در حقیقت نتیجه فشارهایی که زمین به خودش وارد میکنه، کم کم کوه ها بلند میشه تا به این ترتیب مثلا میرسه به اورست. و بعد وقتی که این اون فشارها این کوه ها رو وجود آورد، آبهایی که در داخل زمین هست اینها کم کم میزنه بیرون از چشمه ها اینها و دریاها به وجود میاد. این آغاز حرکت زمین برای ایجاد جان در جهان، برای که جان در جهان حتما آب میخواد و خوراکی میخواد. تا این آبها وجود ندارد که نتیجه حرکت کوه ها بود، وقتی گیاه به وجود بیاد کم کم جانوران هم رشد میکنن، گونه های مختلف میگیرن. معلوم شده که حدود 4 میلیون سال پیش یه سنگ بزرگ آسمانی میاد میخوره به اقیانوس آرام نزدیکی ژاپن. الان عمیق‌ترین بخش اقیانوس آرام همونجا نزدیکی ژاپنه که اون سنگ خورده. این سنگ موجب میشه که زمین به صورت عمودی حرکت میکرده اطراف خورشید، یه خود زاویه بگیره. این زاویه که گرفت شبها بلندتر میشه، روزها کوتاه‌تر میشه، بنابراین 4 فصل به وجود میاد. 4 فصل به وجود میاد و این امکان میده که زندگی اونطوری که باید انجام بگیره. حالا تمام اون جانورانی که در قبلا پدید اومده بودن، از جمله دایناسورها که این خیلی عجیبه، شگفت بوده اندازه های بدنشون، اینا همه در اون سنگی که زده شده همه میمیرن. 2 میلیون سال طول میشه تا یه جانوری پدید میاد و اون جانور کم کم رشد پیدا میکنه و گونه‌های مختلف پیدا میشه تا برسه به انسان. این حقایق شگفتی که در شاهنامه هست، اینها رو ما با چشمانو بیدار بکنیم.
همه مردمان سرزمین من به خوبی می دانند تاریخ تجربه کردنی نیست.
من زنده ام تا قیامت.
سرزمین
نورو.
بله، سخنان ارزشمند استاد فریدون جنیدی، شاهنامه پژوه و زبانشناس رو شنیدیم. تقدیم تشکر.